رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی است که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من حرمگل قادر معرفی میکنم.
محمد سید قاسم قیامپور هم برایتان سلامی گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 1 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است.
و در دوشنبه ساعت 7 شام است. مجله را با چشم‌اندازی به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم اخبار امروز بر دوش همکار ما طاهری سفر است. بفرمایید طاهری.
تشکر و شام بخیر شنونده ارجمند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان با اعلام نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی گفت حزب حاکم خلقی دموکراتی امامعلی رحمان تقریبا 72% رأی مردم را به دست آورد، در انتخابات پیروز شد. با گفته کمیسیون حزب نهضت اسلامی تقریبا 8% و حزب کمونیست بیشتر از 7% آرای مردم را صاحب شدند. همین گونه بر اساس نتایج ها در هیئت پارلمان آینده حزب نهضت و حزب کمونیستی تاجیکستان هم وکیل خواهند داشت. میرزا علی بولتیف رئیس کمیسیون گفت سه حزب کشور مانع 5% برای ورود به پارلمان را عبور نکردند.
حزبای سیاسی زیره از گرفتن مندت وکیلی از حوزه یگانه عموم جمهوری محروم شدند. حزب دموکراتی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
با گفته مقامات در انتخابات 87% مردم شرکت ورزیدند. عین زمان ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کردند که انتخابات روز یکشنبه آلوده و تقلب و پر از قانون شکنی بوده است. در ارزیابی مقدماتی ناظران این سازمان آمده است با وجود بعضی از پیشرفت‌های خرد و در فضای آرام برگزار شدن انتخابات، این کارزار سیاسی تاجیکستان با معیارهای بنیادی دموکراسی موافقت نمی‌کرد. ناظران از جمله رایدهی خانوادگی، رایدهی از نام افراد دیگر و پر کردن قوطی‌های رایدهی را از قانون شکنی های جدی روز انتخابات خواندند. آرتیس پابریکس رهبری ناظران درازمدت سازمان گفت وعده مقامات تاجیکستان برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه عملی نشده است. من باید بگویم که آن وعده ها با اقدامات مشخص جهت رسیدگی به کمبودی های چشمگیری که کارزار ترغیباتی با آن آلوده بود عملی نشد. پیه کریسمس مولر معاون رئیس شورای پارلمانی اروپا و هماهنگساز ناظران کوتاه مدت انتخابات گفته است از آن که انتخابات با بسیاری از معیارهای اصلی دموکراسی موافق نبود بسیار مایوس شده است. گزارش و صحبت های مفصل را در ادامه برنامه می شنویم. رادوان کاراجیچ رهبری سربهای بوسنی امروز ضمن محاکمه‌اش در دادگاه بین‌المللی گفت مردمی وای در زمان از هم پاشیدن یوگسلاوی سابق خود را از بنیادگران اسلامی که قصدی از خود کردن بوسنی را داشتند دفاع می‌کردند و همچنین گفت
من آن ملت خود و هدف آن را که عادلانه و مقدس بود دفاع خواهم کرد و از راهی که قادر به دفاع خود و ملت خودم باشم، چرا که ما پرونده خوبی داریم.
محاکمه دادگاهی رادوان کاراجیچ امروز در شهر گاگای هلند سر گرفته شد و او برنامه دفاعش در دادگاه را مطرح کرد. رادوان کاراجیچ را با 11 بند از جمله به نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در مناقشه بوسنی متهم می‌کنند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین امروز همایش به اروپا را از اولویت‌های سیاست خارجی کشورش خواند. وی در این باره ضمن نخستین سفرش به بروسل سخن گفت که اولین سفر خارجی وی میباشد. بعد از ملاقاتش با خوسه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا، ویکتور یانوکوویچ گفت کشورش ترانزیت بی‌خللی گاز صادراتی روسیه به اروپا را کفالت خواهد داد که طی چند سال اخیر به مشکلات همراه بود. در شهر وین نشستی 4 روزه شورای حکام یا آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد که در آن برنامه بحث برانگیز اتمی ایران بررسی می شود. یوکی امانو مدیر آژانس مذکور ضمن نشست از برنامه های هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده گفت سازمان مذکور نمی تواند تایید کند که تمام مواد اتمی برای هدف های صلح آمیز در ایران استفاده می شود. حکومت ایران امروز با نشر نامه به آژانس مذکور سه مورد را نشان داده است که به گفته ایران آمریکا و فرانسه و آلمان سازش هسته ای با ایران را در آن مورد نقض کردند. در این نامه شورای 35 نفری حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته شده است این مسئله را بررسی کند. و آخرین خبر این است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ایگور شوالوف معاون اول نخست وزیر روسیه دیدار و ملاقات کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهور، در جریان ملاقات همکاری های میان دو کشور در عرصه های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.
تشکر از طاهری سفر که ما و شما را با رویدادهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان آشنا میکرد. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم می شود و در یاد داشته باشید که تازه ترین اخبار را با عکس و صدا و ویدیو هر وقتی برایتان موافق می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشان سامانه را برایتان یادرس میکنیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبرگ قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارشی این مجله.
پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی تاجیکستان. برخی از احزاب سیاسی ارقام اعلام کرده کمیسیون مرکزی انتخابات را زیر شبهه بردند.
انتخابات دور از معیارهای بین المللی. سازمان امنیت و همکاری در اروپا با انتخابات اخیر چی نظر دارد؟
و جنگ سربهای بوسنی آیا جنگی منصفانه بود؟ رادوان کراجیچ گمانبر در جنایات نظامی و نسل‌کشی عاقبت در مرافع دادگاهی هیگ حاضر شد. سرخط چند گزارشی اصلی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظر حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. امروز چشم و گوش همگان سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بود که این نهاد درباره نتایج انتخابات اخیر به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی چی میگوید؟ و به نظر می رسد که اعلان نتایج انتخابات رهبران بعضی از احزاب سیاسی را در حال شوک قرار داده است.
بله سید قاسم، رهبران چهار حزب سیاسی نهضت اسلامی، کمونیست، سوسیال دموکراتی و سوسیالیستی بلافاصله بعد از اعلان نتایج انتخابات ارقام اعلان شده را زیر شبهه بردند و برخی آنها گفتند که از بالای کمیسیون انتخاباتی به دادگاه شکایت خواهند کرد. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، در انتخابات حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با کسب بیش از 2,200,000 و یا تقریبا 72% آرا پیروز شده است. حزب نهضت اسلامی و حزب کمونیست از پشتیبانی بیشتر از 7% انتخاب کنندگان برخوردار شدند. بر پایه اطلاع رسمی، حزب های اصلاحات اقتصادی و کشاورزی نیز در مرز 5% ضروری را عبور کرده وارد پارلمان شدنی اند.
اعلان نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی و نظرها با آن در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
مرزا علی بولتیوف رئیس کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان که نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی کشور را اعلان میکرد گفت 87% از اهالی قابل رای تاجیکستان در این سبقت شرکت ورزیده است. آقای بولتیوف گفت بر اساس معلومات دسترس شده به کمیسیون انتخاباتی، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با کسب بیش از 70% آرا پیروزی چشمگیر به دست آورده است. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات افزود که احزاب دموکرات، سوسیال دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان رأی ناچیز را به دست آورده نتوانستند 5% ورود به پارلمان را طی کنند، ولی در مقابل نهضت اسلامی و کمونیستی با کسب بیشتر از 7% و احزاب کشاورزی و اصلاحات اقتصادی با به دست آوردن 5% رأی احزاب پارلمانی تاجیکستان خواهند بود. مرزا علی بولتیوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت
موافق معلومات پیشکی طبق ماده 48 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، حزبای سیاسی زرین در حاضره حد 5% را بنابر عریق دقیق نبودن اخبارات ها با سبب های تکنیکی نایل نگردیدن و از گرفتن مندت وکیلی از حوزه یگانه عموم جمهوری محروم شدند. حزب دموکراتی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان موافق قاعده های پیش بینی کرده ماده 48 قانون مذکور، حزبای سیاسی زیرین مقدار دخلدار مندت وکیلی را صاحب شدند. حزب اگراری تاجیکستان 5.01%، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 5.09%، حزب کمونیست تاجیکستان 7.22%، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 7.74%، حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان 71.69%.
و اما در 41 حوزه انفرادی و یا یکمندتی انتخاباتی نیز نامزدها از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برنده این سبقت دانسته می شوند. از این 41 حوزه انتخاباتی تنها در حوزه ناحیه کانی‌بادام در شمال تاجیکستان انتخابات در دور دوم نفر پیروز را معین خواهد کرد، زیرا در دور اول هیچ یکی از نامزدها نتوانستند رأی کافی را به دست آورند. در دور دوم این که قرار است بعد دو هفته زمان انتخابات برگزار شود، رقابت میان نصرالله محمودوف نامزد از حزب خلق دموکراتی و شاکرجان حکیموف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان دایر خواهد شد. طبق معلومات کمیسی مرکزی انتخابات، از آغاز معرکه انتخابات تا ختم آن 44 عرض و شکایت به این کمیسیون وارد شده است. میرزا علی بالتویوف رئیس کمیسی مرکزی انتخاباتی تاجیکستان گفت که روند انتخابات پارلمانی این کشور را 25000 ناظران ملی از احزاب و نامزدها، 536 ناظر بین المللی از جمله 167 نفر از اتحاد دولت های مستقل، 17 ناظر از سازمان همکاری های شانگهای، 254 ناظر از سازمان امنیت و همکاری اروپا و 86 ناظر از دیگر سازمان های خارجی نظارت کردند. به این ترتیب انتخابات پارلمانی تاجیکستان و مجالس محلی در این کشور دایر شد. نخستین جلسه پارلمان جدید تاجیکستان قرار است در دوام یک ماه بعد برگزاری انتخابات دایر شود. در این جلسه رئیس و معاونان مجلس نمایندگان انتخاب می شوند. نامزدی رئیس مجلس نمایندگان از سوی پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد می شود. در دو دور گذشته نماینده مردمی از گروه نواحی منطقه رشت سیدالله خیرالایف رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. بود. از این رو شارحان تخمین میکنند که این دفعه هم نامزد پیروز در این حوزه شاید شکرجان ظهوروف در ریاست پلت پایانی پارلمان تاجیکستان پیشبری شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی تاجیکستان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی کشور. طوری گفتیم چهار حزب سیاسی نهضت اسلامی، کمونیست، سوسیال دموکراتی و سوسیالیستی بلافاصله بعد از اعلان نتایج انتخابات ارقام اعلان کرده کمیسیون مرکزی انتخابات را زیر شبه بردند. و اما از این پیش شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش یک اعلامیه این معرکه سیاسی را غیر شفاف و غایر با معیارهای دموکراتی اعلان کرده بود.
محی‌الدین کبیری رهبر این حزب در حضور خبرنگاران و اعضا و جانبداران در دوشنبه گفت که ناظران آنها در انتخابات روز یکشنبه تقلب و قانون شکنی های افزون را از سوی مقامات دولتی محلی و مسئولان قطعه های رای‌دهی آشکار کردند. واکنش احزاب سیاسی به نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیومرثی عطا.
رهبران سه حزب سیاسی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی، حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست، نتایج مقدماتی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی کشور اعلام کرد غیر واقعی دانستند. بر پایه معلومات نهاد ناظر انتخابات، بیش از 70% رای دهندگان تاجیکستان از حزب حاکم خلق دموکراتی، بیش از 7.5% از حزب نهضت اسلامی، کم بیش از 7% از حزب کمونیست پشتیبانی کردند. همچنان از احتمال دور نیست که حزب اگراری و اصلاحات اقتصادی نیز مرای 5% را عبور کرده صاحب کرسی در مجلس نمایندگان شوند. ولی سه حزب دیگر، دموکرات ها، سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها، با حمایت کمتر از 1% رای دهنده ها به مجلس نمایندگان راه نخواهند یافت. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی که قبل از برگزاری انتخابات احتمال به دست آوردن 25% آواز رای دهندگان و تقریبا جا گرفتن 10 نماینده حزبش در پارلمان را حد می‌زد، نتیجه انتخابات را ساختگارانه عنوان کرد و اعتراض خود از نتایج این انتخابات را چنین بیان کرد.
اما نظر مون پس از جلسه شورای سیاسی حتما خواهیم گفت، شاید که فردا صبح.
به هر حال حضور از این حسابای پیشکی که اینو اعلام کردن
نه، این یک انتخابات نیست، مسخره بازی است.
این حرفای آقای کبری تنها پس از چند دقیقه اعلان نتیجه انتخابات از طرف میرزا علی بالتیوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان صدا دادند. پیشتر از این هم آقای کبری در یک نشست خبری در قرارگاه حزب نهضت به خبرنگاران انتخابات سال 2010 را غیر دموکراتیک و غیر شفاف اعلان کرد.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این همه شماره زیاد قانون شکنی ها و تقلب ها را بررسی کرد. ما به این نتیجه رسیدیم که انتخابات روز 28 غیر شفاف و غیر دموکراتیک انجام شد.
در همین حال شادیش عبدالوف رهبر کمونیست های تاجیکستان است از نتیجه انتخابات تنقید کرد و گفت که این انتخابات تنها به منفعت یک حزب و اون هم حزب حاکم خلقی دموکراتیک در رأس آن امام علی رحمان میستد انجام شده است.
هیچ خلاف فایز دفعه پیشتر ما 22 فایز صاحب شده بودیم، 7 فایز همین خیر با 0 میفرویم. این خیلی حساب و کتاب انتخابات خطه ما قناعت نیستیم.
رحمت الله ظاهروف رهبر سوسیال دموکرات های تاجیکستان است نتیجه های انتخابات را نادرست اعلان کرد و گفت که این نتیجه ها در زمینه تقلب کاری و قانون شکنی های افزون مسئولان قطعه های رای دهی به دست آمدند. وی گفت از بالای چنین نتیجه گیری نادرست شکایت خواهد برد، اما نه به کمیسیون مرکزی انتخابات بلکه به دادگاه.
در یک جمله شود که با انتخابات همه حوزه همه участка 450 نفر ادم اشتراک کرده است، لیکن با حزب خلق دموکراتی 900 یا که 950 آواز داده شده است. این مضمون اون رو دارد که اون بولتین ها در اساس دست جمعی یا که گرفتیم پورا در اساس تقاریب به منفعت حزب خلق دموکراتی یا که نامزدهای اون وارد کرده شده است.
این شکایت ها و تنقید های رهبران سه حزب ناراضی در حال صدا دادن که مقامات دولتی، ناظران کشورهای جامعه مشترک المنافع و همچنین ناظران از سازمان همکاری های شانخای انتخابات پارلمانی در تاجیکستان را شفاف و دموکراتی و موافق به معیارهای جهانی خواندند. اما در نشست آخرین خود هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا اگرچه فضای برگزاری انتخابات در تاجیکستان را آرام گفتند، ولی از آن اظهار نگرانی کردند که این انتخابات موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفته است. آرتیکس پابریکس رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت آنها گزارش نهایی خود را پس از یک ماه نوشته با توصیه های خود به مقامات رسمی تاجیکستان نیز ارائه خواهند کرد. وی گفت امید دارد که در انتخابات های بعدی حکومت تاجیکستان توصیه های این سازمان را نیز به اعتبار خواهد گرفت.
من باید بگویم که آن وعده ها با اقدامات مشخص جهت رسیدگی به کمبودی های چشمگیری که کارزار ترغیباتی با آن آلوده بود عملی نشد.
قبلا در دو گزارش خود ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا دولت تاجیکستان را برای آن تنقید کردند که به قانون انتخابات اصلاح وارد نکرده است و همچنین منبر تلویزیون های دولتی را برای بحث و مناظره احزاب مختلف در اختیار آنها نگذاشته است. با این حال حزب سوسیالیستی، حزب دموکرات، حزب کشاورزی و حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان رسما از نتیجه های انتخابات تنقید یا شکایت نکردند. تنها عبدالحلیم غفاروف رهبر حزب سوسیالیستی تاجیکستان در صحبت با ما گفت که پس از گفتگوزارش با مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات در این باره اظهارات پخش خواهد کرد. کیو مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناراضیت های رهبران احزاب از نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه.
در همین حال ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعلام داشتند که انتخابات پارلمانی تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی نبود. در ارزیابی مقدماتی ناظران این سازمان آمده است با وجود بعضی از پیشرفت‌های خرد و در فضای آرام برگزار شدن انتخابات، این معرکه سیاسی تاجیکستان با معیارهای بنیادی دموکراتیک موافقت نمی‌کرد. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند که هنگامی رایدهی قانون‌شکنی‌های فراوان مشاهده شد، از جمله رایدهی خانوادگی، رایدهی از نام افراد دیگر و پر کردن قوطی های رایدهی. طوری گفتیم حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکراتی هم انتخابات را غیر شفاف عنوان کردند.
نتیجه انتخابات همونی بود که قبلا تحلیلگران میگفتند، یعنی به اضافه سه حزب پارلمانی به مجلس نمایندگان وارد شدن دو حزب نو، حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی. در یک صحبت با کارشناس مسائل سیاسی قاسم بیگ محمد از او قبل پرسون شدیم که نظرش را به ارزیابی ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا از انتخابات بفهمیم. او گفت
بخش اصلی، بخش تقلب به ساعت‌های آخر انتخابات و آن هم به آن برمیگردد که چگونه اعضای کمیسیه و در هر حوزه یا صندوق اوچسک انتخاباتی فعالیت کردند و به خصوص ناظران تا کجا حقوق خود را میدانستند و در روند این انتخابات میتوانستند برای عادلانه و شفاف برگزار شدن آن تأثیر بگذارند.
آقای قاسم، انتخابات امسال نسبت به انتخابات سال 2005 آیا یکون تفاوت داشت؟ چون در این انتخابات زیر شیار پرزیدنت در مورد برگزار گردیدن یک انتخابات شفاف و دموکراتیک وارد کار شده بودند.
انتخابات امسال البته در مجموع در قیاس با انتخابات سال 2005 البته فرق میکرد، چون که کمیسیه های مربوطه روی انتخاب کنندگان به صورت مستقیم فشار نمی توانستند وارد بکنند، ولی اراده رئیس جمهور از اراده مسئولین حوزه ها و کمیسیه ها البته فرق می کند و با اعلام این اراده نمی شد این انتظار را داشت که در طول یک دو ماه ذهنیت و جهانبینی و منافع مسئولان کمیسیه ها و به خصوص مقامات محلی در سراسر تاجیکستان به صورت کلی تغییر می کند.
شما امروز کمیسیون مرکزی انتخابات اطلاع داد که 85% انتخاب کنندگان در انتخابات اشتراک کردند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات 71.8% رای را به دست آورد. رای گیری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تا کجا میتواند به واقعیت نزدیک باشد؟
انتخابات دیروز را بیش از همه و پیش از همه تلاش های حزب نهضت اسلامی هم در سطح پایتخت کشورمان هم در سطح مناطق نگذاشت تا به یک انتخابات بیرنگ و بو مبدل شود و اقدامات تبلیغاتی که به خصوص این حزب انجام داد، من فکر میکنم که برای تأمین دورنمای دموکراسی و عدالت انتخاباتی برای کشورمان بسیار اهمیت داشت. از طرف دیگر به هر حساب شخصیت هایی که در احزاب دیگر نظیر حزب سوسیال دموکرات قرار دارند، من فکر نمی کنم که حداقل در سراسر کشور نتوانند یک نفر نماینده از این حزب را انتخاب بکنند. در مجموع نتایج اعلام شده را با یک مقدار شک و تردید روبرو می کنند.
تشکر. قاسمی بیگ محمد، کارشناسی مستقلی مسائل سیاسی بود که اطراف انتخاباتی پارلمان تاجیکستان و وزارت نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و حزبهای سیاسی با ما صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان ارجمند، در نیمه دومی مجله ما با موضوع های نتایج انتخاباتی مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان برمیگردیم. و اما حالا از رویدادهای عالم. رادوان کراجیچ، رهبری بازداشت شده سرپای بوسنی، امروز ضمن بازرسی پرونده‌اش در دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا، جنگ سرپای بوسنی در سالهای 1992 و 1995 را جنگ منصفانه و مقدس نامید. کراجیچ که در مدهشترین قتل عام در اروپا بعد از جنگ دوم جهان متهم می شود، روز دوشنبه بعد تحریم طولانی دادگاه عاقبت در مرافعه حاضر شد.
دادگاه هیگ اوید با یوگسلاوی سابق رادوان کراجیچ را از روی 11 بند از جمله در جنایات نظامی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم کند. با گفته دادستان ها رادوان کراجیچ در محاصره شهر سراییوا و در نسل کشی در شهر سربرینیتسا در سال 1995 دست دارد. بنابر قول شاهدان، با دستور کراجیچ در این شهر تقریبا 8000 مردان نورسانی به سلاح مسلمان اعدام شدند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارمان طاهری سفر میشنویم.
در صورتی ثابت شدن گناه های رادوان کراجیچ، او را جزای حبس ابد انتظار است و روز دوشنبه به دادگاه گفت در مرافعه دادگاهی نشان خواهد داد که چگونه مسلمانان سربهای باسنی را تا 500 سال گذشته تعقیب میکردند. رادوان کراجیچ به دادگاه گفت با نشان دادن تاریخ و به گفته وی هدف مقدس و عادلانه سربهای باسنی برای جنگ از خود در مرافعه دفاع خواهد کرد. رهبری سربهای باسنی سپس استدلال کرد که جنگ‌های بالکان در سال‌های 1990 نه به سبب سیاست و نیت‌های سربها بلکه به سبب سعی رهبران خربت‌ها و باسنی‌های مسلمان بوده است. رادوان کراجیچ همچنین ادعا کرد که آلمان و نادانی‌های دیپلمات غربی تمایل های استقلال طلبی را تشویق کرده و با اعتراف قبل از موقع خرواتیا و اسلوونیا جنگ شهروندی را ناگزیر کردند. آلن تیگر دادستان دادگاه بین المللی ماه اکتبر سال گذشته ضمن آغاز مرافع دادگاهی رادوان کراجیچ را فرمانده محو جامعه های خروات و مسلمان و طرحریز اصلی خونریزی بدترین در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم خواند.
این قضیه رئیس محترم دائر بر رادوان کراجیچ فرمانده عالی و مرد است که برای عملی کردن دیدگاه خود در باسنیای دارای دیگر قوم از نیروهای ملتگرا نفرت و ترس کار گرفت.
با گفته دادستان ها محاصره 44 ماهه سراییوا پایتخت باسنیا و هرسگوینا، اذیت و قتل صدها زندانی در بازداشتگاه های دارای شرایط غیر انسانی بخشی از کارزار رادوان کراجیچ بوده است. از جمله پاکاری قومی را که در محل سربرنیتسا به اوج علای خود رسید کاری دستی رادوان کراجیچ می دانند. در سال 1995 در این محل سربهای باسنی تقریبا 8000 نورسان و مردان مسلمان را کشتند. رادوان کراجیچ 4 ماه پیش مرافع دادگاهیش را تحریم کرد و مرافع هم به تأخیر انداخته شد و از وکیل دفاع هم دست کشید، ولی بعدن خواست مرافع او را تا تابستان سال آینده به تأخیر اندازند، ولی دادگاه این درخواست او را رد کرد. رادوان کراجیچ همچنین روز دوشنبه گفت که وقتی کافی برای خواندن 1,000,000 صفحه پرونده خود را نداشته است که 415,000 صفحه آن از ماه اکتبر به این سو از طرف دادستان ها پیشنهاد شده است. رادوان کراجیچ دعوا کرد که در صورت گذاشتن وقت و منابع کافی در اختیارش شواهد و ثبوت خوبی را در مرافع نشان خواهد داد. در خارج از بنای دادگاه گروهی از زنانی که عزیزانشان را در سربرنیتسا از دست دادند با تظاهرات از دادگاه تقاضا می‌کردند که گذارد تا محاکمه رادوان کراجیچ به درازا کشد. یکی از آنها ملینا حزیسلامویچ از انجمن مادران سربرنیتسا میگوید:
ما برای آن در اینجا هستیم تا به تمام جهان بگوییم که قربانیان هنوز هم زنده هستند و ما منتظری حقیقت و عدالت هستیم و ما قربانیان نسل کشی خواهان حقیقت و عدالت هستیم.
از دادستان های دادگاه بین المللی برای یوگسلاویای سابق خواسته شده است تا روز 3 مرد نخستین شاهد خود را به دادگاه حاضر کنند.
ارزیابی رادوان کراجیچ یکی از مجرمان در جنایات نظامی و نسل کشی و از جنگ سربهای بوسنی در نیمه اولی سالهای 90.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.org نشانی سامانه اینترنتی ماست و اکنون همراه با همکارمان در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان میبینیم که خوانندگان درباره یک مطلب سامانه آید به انتخابات اخیر پارلمانی چی نظر دارند.
موضوع انتقاد محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی از انتخابات پارلمانی تاجیکستان بحث و واکنش های زیاد خوانندگان تارنمای رادیوی آزادی را به بار آورده است. خواننده با نام امان جناب کبیری را جانبداری کرده گفته است انتخابات غیر شفاف و غیر دموکراتی بود. نفر دیگری با امضای مستعار حقیقت میگوید تقلبکاری ها بیشتر در نواحی کشور به نظر می رسید. عبدال نوشته است ناظران را هنگام رأی شماری اجازت ورود ندادند، پس چه حاجت سخن از شفافیت است. مسلم گفته است بسیاری ها به انتخابات می رفتند و امید داشتند که آواز آنها ارزشی دارد و به انابت گرفته خواهد شد، ولی برای مردم خیانت کردند. سلمان از شهر وحدت نقل کرده است که در قطعه انتخاباتی به او ورقه ای را سپردند که در آن علاقه یکچند حزب خط زده شده بود. راغونشاه میگوید این همه سپکتکل چه لازم بود؟ بهترش خرج انتخابات به ساختمان راغون می رفت. یوسف از آن شکایت کرده است که انتخابات سالهای 2000 و 2005 با تقلب و قانون شکنی ها برگزار گردید و امسال هم چنین شد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر گفتنی دارید، می توانید در بحث های سامانه ما با نشانی www.azadi.tg شرکت کنید.
ارزیابی خوانندگان سامانه اینترنتی ما با مطلب درباره نسوی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری غیر شفاف و غیر دموکراتی ارزیابی شدن انتخابات پارلمانی کشور.
زمینان سید قاسم علاقمندان سامانه با گزارش دیگری ما موسوم به نتیجه های نخستین و اعتراض های نخستین نیز نظرهای جالب فرستادند. شاگرد از قواعد نوشته است که اگر همین شفافیت است، نوشفافیتش چی خیل باشد؟ خدا از نوشفافیتش نگه دارد، وگرنه خدا می داند چی می آید به سری وطنی عزیزمان تاجیکستان. ملیکه نوشته است در پنجکین چی؟ یعنی این همه دروغ محض است که شفاف و دموکراتی می شود. هیهات. خواننده با نام تاجیک از آلمان نوشته است که انتخاباتی که گذشت متاسفانه همش دروغین و آوازهای کذیب بود. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در همه تاجیکستان شاید 10% آوازها را به دست آورده باشد یا نه. ولی اگر دروغی نباشد، خیانت در آوازهای مردم تاجیک نباشد، از کجا 71% آوازها را به دست آورده است؟ تا که ما تاجیکان ظلم را می پروریم، نباید تا این درجه ظلم و قانون ویران کنی در حق مردم روا باشد. خوب، نظرها زیادم و بار دیگر یادآور می شویم که شما می توانید با گزارش های انتخاباتی ما نظرها با آنها از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آشنا شوید.
و شنوندگان ارجمند، این نشری مجله شامگاهی ما تقریبا نیست شد. حالا به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه پخش می شود و سپس شما را با سرخط دیگر گزارش های برنامه آشنا خواهیم کرد.
جوز محرم رو
از سه آوازخانی شناخته تاجیک، لالا، مارخسار و محرمه در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه ها شما میتونید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. عبدالملک ریگی چگونه و در کجا بازداشت شد؟ چرا وزارت امور خارجه قرقیزستان خبر بازداشت او در هواپیمای کشور را رد کرده است؟
شاکر جان حکیموف مبارزه را ادامه می دهد. نتایج انتخابات در چند حوزه داغی انتخاباتی؟
و چرا در ترکمنستان 70 سالگی آهنگساز معروف خالمحمدوف را تجلیل نکردند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم حرمگل قادر بردوش داریم. امروز دوشنبه یکم مارت سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:35 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه شام.
اخیراً وزارت خارجه قرقیزستان با پخش یک اظهارات اطلاع درباره بازداشت شهروندان خارجی در یک هواپیمای شرکت هوانوردی این کشور را رد نمود. با اطلاع رسانه‌های خبری ایران 23 فوریه دو هواپیمای نظامی نیروهای هوایی این کشور هواپیمایی را که از دبی به بیشکک پرواز می‌کرد برای فرود آمدن مجبور ساختند و از داخل آن رهبر جندالله عبدالملک ریگی را بیرون کردند.
و اما چرا وزارت امور خارجه قرقیزستان این خبر را رد نموده است؟ پاسخ این سوال در گزارش میراسرار فرغانی خبرنگار ما در شهر بیشکک.
وزارت خارجه قرقیزستان با پخش یک اظهارات اطلاعات را در مورد بازداشت شهروندان خارجی در هواپیمای شرکت هوانوردی این کشور رد نمود. بنا به این اظهارات بازداشت دو شهروند خارجی در هواپیمای شرکت هوانوردی قرقیزستان صورت نگرفته است و اطلاعات رسانه‌های گروهی در این مورد یگان پایه و اساس ندارند. در اظهارات وزارت خارجه قرقیزستان همچنین ذکر گردیده است که کارمندان خدمات امنیت جمهوری اسلامی ایران دو مسافر را در میدان هوایی بازداشت کردند. بنابراین اظهارات نایب وزیر خارجه ایران محمد رضا رؤوف شیبانی ضمن یک ملاقات ویژه با سفیر قرقیزستان در تهران مددخان شیرمقلوف رسما از وی معذرت خواسته است. این در حال است که خبرگزاری دولتی ایرنا توسط شبکه تلویزیونی پرس تیوی اظهارات رهبر گروه شورشیان اسلامی جندالله عبدالملک ریگی را پخش نموده است. در اظهارات خود ریگی گفته است که ایالات متحده آمریکا گروه آنها را با سلاح و مهمات جنگی و تجهیزات کمونیکاسیونی تامین میکند. ریگی باز افزوده است آمریکا با وی تاسیس یک پایگاه نظامی در میدان هوایی منس قرقیزستان را نیز وعده داده است. اما ایالات متحده آمریکا این ادعاها را قاطعانه رد نموده افزوده است که خود سرگرمی مبارزه با تروریسم است و از یگان گروه تروریستی جانبداری نخواهد کرد. یادآور می‌شویم که 23 فوریه دو هواپیمای نظامی نیروهای هوایی ایران هواپیمایی را که از دبی به بیشکک پرواز می‌کرد به فرود آمدن مجبور کردند و از این هواپیما رهبر جندالله عبدالملک ریگی بازداشت شده است. گفته می شود که حکومت ایران گروه شورشیان اسلامی جندالله را که به منظور حمایت از بلوچ‌های قسمت جنوب و شرقی ایران تأسیس یافته در پاکستان فعالیت می کند در سازمان دادن چند عمل تروریستی متهم نموده است. اما مسافران هواپیمای خط سیر دبی بیشکک نوابسته از آن که شهروند قرقیزستان هستند یا نه از ملاقات با ژورنالیستان کناره می جویند. آنها به سوالها پاسخ نمی دهند و چنین وانمود می سازند که گویا در این هواپیما سفر نکردند. بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند که بعد توقف اجباری این هواپیما در میدان هوایی بندرعباس ایران همه مسافران سخت آگاه کرده شدند که از افشای حقیقت حال خودداری ورزند. میراسلی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوی وزارت امور خارجه قرقیزستان رد شدن خبر بازداشت دو شهروند خارجی در یک هواپیمای شرکت هوانوردی کشور.
شنوندگان ارجمند، اگر شاهد حادثه عجیب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساس ناراحتی میکنید و این همه را میخواهید، در شکل عکس، ویدیو، صدا متن یا کاریکاتورا به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان برای شماست و همچنین اگر میخواهید مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخونید و بشنوید، به صفحه خبرنگاری مردمی مهمون شوید.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خبرنگار مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی و باز هم در رابطه با نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی که توری گفتیم که دیروز برگزار شد. بر پایه معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، فقط در یگانه حوزه، در حوزه کوهستان بادام رقم 19 نفری از نامزدها به دریافت بیش از 50% رای ها موفق نشده است. دو نامزدی که بیشتر آوازها را به دست آوردند، یعنی شاکر جان حکیموف نامزد حزب سوسیال دموکراتی و نصرالله محمودوف نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، بعد از دو هفته سبقت را برای دریافت کرسی مجلس نمایندگان ادامه خواهند داد.
و اما سبقت در این حوزه که از حوزه های داغ انتخاباتی معصومی شد چگونه صورت گرفت؟ از گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوخت معصومی محمد رجب میشنویم.
از روی معلومات کمیسیه حوزه انفرادی کانی بادام، نصرالله محمودوف نامزد حزب خلقی دموکراتی 36% و شاکرجان حکیموف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان 31% آوازهای رای دهندگان را به دست آوردند. همین منبع میگوید در کانی بادام 84,000 آواز دهنده به قید گرفته شده است. همین طریق در میان 13 حوزه انفرادی ولایت سوخت تنها در کانی بادام نامزدهای انتخابات پارلمانی حد 50% آوازها را عبور نکرده به دور دوم انتخابات راه یافتند. در این حوزه داغ 3 نامزد از حزب‌های خلقی دموکراتی، سوسیال دموکراتی و نهضت اسلامی و 2 نامزد خودپیشبر برای صاحبی به کرسی پارلمانی مبارزه می‌کردند. نصرالله محمودوف نامزد حزب خلقی دموکراتی در تماس تلفنی با رادیوی آزادی زیاد صحبت نکرد، تنها گفت که با اعتماد به آواز دهندگان خود وارد نوبت دومی انتخاباتی خواهد شد. به نوبت خود شاکرجان حکیموف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی نیز و پیروزیش در نوبت دومی انتخابات پارلمانی در این محل اظهار امید کرد. آقای حکیموف همچنین از یک ایده کمبودی های یادآور شد که در جریان انتخاباتی و شمارش آوازها جای داشتند.
هم باید ذکر نمود که تا حال بودجه نهایی کمیسیون حوزه انتخاباتی باید یک برجای عیان آویخته شود، ولی نشد. با غیر از این در روند انتخابات کمبودی های زیاد بودند. رئیس شهری کانی بادام شخصا یک سیسودی تحسیز داده بود و بیرون از دایره وفارت خدمتیش تمام تدبیرهای اندشید تا که کارمندان مسئول زینه های مختلف مقامات محلی حاکمیت دولتی و اجرایی اینچنی مقامات حقوق را برای کار کردن و منطقه نامزد عزیز به خلق دموکراتی محمود نصرالله سفر بر کند.
کانی بادام از حوزه های داغ انتخاباتی در ولایت سوخت محسوب می‌یابد که در آن سال 2005 نیز دور دوم انتخابات پارلمانی دایر گشته بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به دور دوم انتخابات پارلمانی راه یافتن دو نامزد در حوزه کانی بادام، شاکرجان حکیموف نامزد حزب سوسیال دموکراتی و نصرالله محمودوف نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. حوزه رشت هم از حوزه های داغ انتخاباتی محسوب می شد، زیرا در آنجا میانی 4 نامزد 2 فرد واقعا هم شناخته و ورزیده وارد سبقت برای کرسی مجلس نمایندگان شده بودند. یکی شکرجان ظهوروف وزیر کار و شغل اهالی تاجیکستان و دیگری دولت عثمان سابق معاون سروزیر و وزیر اقتصادی کشور. جذب و تلاش ها در این حوزه با چی انجام یافت و نامزدها از نتایج انتخابات تا کجا راضی اند؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگارمون در منطقه رشت محمودی شادی.
دولت عثمان رقیب شکرجان ظروف در حوزه انتخاباتی رشت 12 پس از اعلام نتیجه رای ها انتخابات روز 28 فوریه را دموکراتیا بازی خواند و گفت در کلانترین موضع وادی ناحیه رشت از آن که نظارت از سوی ناظران او در قطعه‌های انتخاباتی بیشتر بود و جانبداری او در مقایسه با دیگر نواحی رای زیادتر دادند. با گفته وی در دیگر نواحی منطقه از آن که ناظران او کمتر بودند نتیجه های رای ها را به فایده او نشان ندادند و اما زمرد لایق عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و از جانبداران شکرجان ظروف این گفته های دولت عثمان را به پایه می‌خواند. وی گفت قبل از این انتخابات ها شکرجان ظروف در میان مردم وادی رشت یک چهره شناخته بود که مردم با نظرداشت آن همه خدمت هایش به او آواز دادند.
شکرجان ظروف در قراره صبح آرامی کشور بازگشت فراریان به وطن تأمین جایهای کاری و اینچنین در بنیاد چندین اشاعتهای خرد و بزرگ منطقه رشتان زمین سهم خیلی باصدا دارد.
این در حال است که شریف جان مختاروف که در قدای انتخاباتی بهارستان روستای لودانک به حیث ناظر از دولت عثمان نمایندگی میکرده است گفت او حوادث زیادی قانون شکنی ها را در این قدا مشاهده کرده است. وی از مشاهده های خود میگوید در این قدا یک نفر بجای اعضای خانواده خود آواز داده و یا افراد برای دو سه مرتبه رای دادند.
هر آدم میاید دستی تا برشتین میگن که اوکی ایشتانی تنی خودت آواز بودی یا ایشتانی کفاری از خونان.
و در حالی که حوزه رشت 12 که روی صحافت روزنامه های مستقل کشور یک حوزه داغ دانسته شد و کارشناسان رقابت دو چهره شناخته را در این حوزه تخمین میزدند نتیجه نهایی انتخاباتی 15.4% به جانبداری دولت عثمان و 83.3% به فایده شکرجان ظهور آورده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اعلان پیروزی شکرجان ظهوروف در سبقت انتخاباتی پارلمانی در حوزه رشت و مقامات دادستانی خطلان گفتند که ماجرام در حوزه انتخاباتی وخش را جدنم تفتیش خواهند کرد. یادآور می شویم رئیس یک قطعه رایدهی در این حوزه یعنی در حوزه وخش ادعا کرده بود که سید ولی نوروف نامزد به وکیلی پارلمان تاجیکستان از این حوزه او را علت و کوب کرده است. توجه کنید با گزارش ناصر جامع مرزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر قرغون‌تپه.
دادستانی ناحیه وخش ولایت ختلان با بررسی مطالب مربوط به قضیه نامزد به وکیلی پارلمان سیولی نوروف پرداخته است. امید کریموف دادستانی ناحیه با تصدیق این خبر گفت مقامات دادستانی اسناد تهیه شده بر اساس شکایت رئیس قطعه رایدهی رقم 20 رو که گفته است نامزد سیولی نوروف را مورد لتوکوب قرار داده است، از شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش خواسته و مورد آموزش قرار داده است. جناب کریموف افزود شکایت نامه رئیس قطعه رایگیری خویب خوجان ظرف از مشتزوری نامزد سیولی نوروف در دادستانی محلی در مهلت 3 روز مورد بررسی قرار میگیرد و پس آن دادستانی تصمیم خواهد گرفت که آیا پرونده جنایی باز کند یا خیر. غایب خواجه‌نظرف رئیس قطعه رایگیری رقم 20 واقع در جماعت آغگزه ناحیه وخش در صحبت با آزادی گفت 28 فوریه از سوی نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان سیولی نوروف مورد مشتزوری قرار گرفته است. وی میگوید سیولی نوروف وارد قطعه رایگیری رقمی 20 شده مردی سالمندی را با برگه های خود و خانومش روی دست دریافته است. خودی نوروف سیولی نوروف
سایوالی نورو با یک مش در دهانی مزد یک مش دیگه در کفای سرمزد
در همین حال خودی سیولی نوروف در یک تماس تلفنی گفت حادثه لتوکوب رئیس قطعه رایگیری بافته تخیل رقیبان سیاسیش میباشد. وی میگوید
همان آدم ها خطا کرده چهارتای
برای پرسایی بوده سه تا دوست دمه کارشدی ها بگفتن که از تقدیر ادام قدی بازی نکنه میگه تقدیر ادام حال بشه رو
در همین حال غایب خواجه نظرف رئیس قطعه رای گیری رقم 20 ناحیه وخش میگوید نه تنها 8 عضو کمیسیه انتخاباتی بلکه شماری زیادی انتخاب کننده ها شاهد منظره لاتو کوب شدند. وکیل مجلس نمایندگان در سالهای 2005-2010 سابق رئیس ناحیه وخش و سابق معاون رئیس ولایت خطلون سایولی نوروف این دفعه از روی خود پیشبری وارد کارزار انتخاباتی شده است. با این همه در حوزه وخش 32 نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عبدالجلال سلیموف با کسب بیش از 58% رای مردم پیروز اعلام شد. رقیب اصلی وی دامادش سایولی نوروف که دعواها و سر و صداها نسبتش در روز انتخابات زیاد پهن شده بود در مبارزه های انتخاباتی جای سوم را کسب کرد. به جانب داری وی 16.2% انتخاب کننده ها رای دادند. صاحب کاری معروف نظام الدین طالبوف در این سبقت از سایولی نوروف وکیل پارلمان سالهای 2005-2010 پیش گذشت، چون از او بیش از 17% انتخاب کننده ها پشتیبانی کردند. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی از ناحیه وخش ولایت خطلان.
همیخل استاد نجنبد یاد عکس گیرم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید شنوندگان ارجمند و حالا یک گزارش فرهنگی. نامی آهنگساز معروف ترکمن نوری خالمامدوف برای مردم تاجیکستان اونقدر آشنا نیست و موسیقی دان های ترکمنستان او را نابغه موسیقی ملی میخوانند و میگویند که مقام این آهنگساز در رشد هنر این کشوری آسیای مرکزی به سابقه و خاصه است.
آهنگسازی زنده یاد امسال 70 ساله شد و اما مقامات ترکمنستان این سنه را گویا که فراموش کردند. چرا زمامداران سالگرد فردی را که از دایره محدود ایجاد آهنگ و نواها به شیوه مردمی بیرون شده موسیقی ملی را با آهنگهای سیمفونی آمیخته کرده و یک موسیقی کاملا نو آفریده است به حکم فراموشی سپردند؟ گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده را میشنویم.
این نواهای پرسوز آهنگ کچپلک یا پیوند شکسته که در میان مردم ترکمن خیلی خوب آشناست، بار دیگر درباره کارنامه یک مرد بزرگ هنری ترکمنستان یادآور می شود. نوری خالمامدوف در صغیرخانه تربیه یافته، همسینف سفر مراد نیازف رئیس جمهوری وقت ترکمنستان بود که 20 سال این کشور را رهبری کرده است. هرچند از درگذشت آهنگساز 27 سال می گذرد و امسال هواداران او 70 سالگی مولودش را تجلیل می گیرند، در سطح رسمی درباره شخصیت و کارنامه این آهنگساز معروف فراموش کردند. موسیقی شناسان می گویند که مهمترین دستاورد خالمامدوف در فرهنگ ترکمنستان این بوده است که او از دایره محدود ایجاد آهنگ و نواها به شیوه مردمی بیرون شده موسیقی ملی را با آهنگ های سیمفونی آمیخته کند و یک موسیقی کاملا نو را در بیرون کشورش به معرض گذارد. اوغل جمال یزلی و رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی درباره میراث هنری آهنگساز نوری خالمامدوف می گوید:
Nuri Khalmamedov is admired as a great personality today.
Nuri Khalmamedov یک شخصیت برجسته است. با وی دست داد که زیبایی‌های سرزمین ترکمن‌ها را توسط موسیقی خوب معرفی کند. او دیگر قید حیات نیست، اما موسیقی وی همانا زنده و جاوید است و در صدر موسیقی امروزه ترکمنستان قرار دارد. قبل از آن که خالمامدوف با دیدگاه تازه‌اش به هنر آهنگسازی ملی وارد شد، همه آثار موسیقی در ترکمنستان اساساً با اسباب ملی دوتار ایجاد می شد. و سهم مهم او در این بود که برای نخستین بار تارهای موسیقی ملی را برای اجرای ارکستر سیمفونی مطابق گردانده، حاصل این هنری خود را در بیرون کشور معرفی کند. در سن 22 سالگی معروفیت بی اندازه را به او فیلم شکربخشی عطا کرد که بر پایه آهنگ‌های او ایجاد شده بود. Thank you. هم نمایشنامه و هم آهنگ‌های این فیلم تا امروز از شاهکاری‌های فرهنگ ملی ترکمنستان محسوب می‌شوند. بعد این او را با همکاری در فیلم‌های دیگری بدیعی به مثل تصمیم قاطع، کچپلک و مختوم قلی دعوت می‌کنند. این فیلم‌ها امروز همچون کلاسیکه آثار زمانوی حساب می‌شوند. در ایجادیات او اینچنین چندین آهنگ موفق دیگر با متن‌های شاعران روس و ژاپنی و آلمانی هم محفوظ است. آهنگسازان زمان امروز ترکمنستان می‌گویند هنر و استعداد خالمامدوف بی سابقه بوده است. ریم حسنوف یکی از آنهاست.
او
میگوید نوری خالمامدوف همیشه توجه آهنگسازان را با ضمیر پرنیرو و روشنش به خود جلب میکرد. او یک شخصیت خیلی پرنور بود. زیربینای آهنگهای او هرچند ملی بودند و ترکمن بودن او را نشان میدادند، اما خود آهنگش ارزش جهانی داشت. در ترکمنستان که از زمان ترکمنباشی عادت است همه ایدهای خرد و بزرگ از روز استقلالیت سر کرده تا روز خربوزه را با شکوه و به طور رسمی تجلیل کنند، اما درباره زادروز یک شخصیت مهم فرهنگی کشور فراموش کردند. مهمتر از این میگن منقدان این است که موسیقی و میراث هنری این شخصیت زحمتکش و جوانمرگ فراموش نشود.
یودی از آهنگساز معروف ترکمن نوری خالمامدوف که مقامات ترکمنستان از تجلیل 70مین زادروزی او پرهیز کردند. و اکنون شنوندگان ارجمند نوگانی ها از میدان و تالارهای ورزش همکاری ما نرزالله لطیف درباره انجام بازی های 21 زمستانه المپی در شهر ونکوور کانادا و نتایج بازی های مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش می دهد.
در بازی‌های 21 زمستانه المپی در ونکووری کانادا، نمایندگان 26 کشور مدال‌های المپی به دست آوردند. کانادا با کسب 26 مدال از آن جمله 14 نشانی طلا در حساب عمومی دسته‌ای جای اول را کسب کرد. آلمان با کسب 30 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا در جای دوم و ایالات متحده آمریکا با کسب 37 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا در جای سوم قرار گرفتند. در مجموع ورزشکاران 19 کشور عالم با عنوان قهرمان المپیاد ونکوور دست یافتند. به غیر از سه دسته پیش صف همچنین نمایندگان نروژ، کره جنوبی، شویتسریا، چین، شوئیسیا، آستریا، نیدرلند، روسیه، فرانسه، استرالیا، جمهوری چک، لهستان، ایتالیا، بلاروس، اسلواکیا و بریتانیای کبیر با مدال‌های طلا سرفراز شدند. انور بابوجانوف مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت اندری دریگین یگانه نماینده تاجیکستان در بازی‌های 21 زمستانه المپی در نوی آخرین سبقت لیژرانی کوهی سلالوم هنرنمایی کرد. آقای بابوجانوف افزود
گفتن لازم است که اندری دریگین که در نوی سلالوم است و نه اونقدر گویم نتیجه دلخواه نشان داد.
به اطلاع انور بابوجانوف از 102 نفر شرکت کنندگان سبقت سلالوم بین مردان همگی 54 نفر به مرا رسیدند، ولی اندری دریگین به مرا نرسید. عنوان قهرمان المپی را در این نوی رقابت ها رسول جولیوانا لیژرون ایتالیایی با نتیجه 47.79 ثانیه صاحب شد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب کره شمالی برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا و صاحب راحت به مرحله نهایی جام آسیا 2011 گردید. منتخب کره شمالی در بازی نهایی که در پایتخت شریلانکا شهر کولومبو برگزار شد، بر دسته ترکمنستان از روی سلسله ضربه های 11 متره با حساب 5-4 پیروز شد. پیش از بازی نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و میانمار برای جای سوم تلاش کردند. گلی یگانه نومان حکیموف در دقیقه 11 هم تقدیر بازی را با حساب 1-0 به فایده منتخب تاجیکستان انجام داد. همین طریق دسته تاجیکستان به مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 2011 راحت گرفت. ولی فوتبال بازان تاجیک از حق شرکت در مرحله نهایی جام آسیا 2011 بی‌نصیب ماندند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشری فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم خواهد شد.
منو هرمگول بعد از تقریبا یک ساعت دوباره سری صحبت با شما شنوندگان ارجمند خواهیم نشست.